بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين به ویژه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم. خداوند انشالله این نشست و برخاست ما گفت و شنید ناقابل ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما را تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت و نوکری در آستان شریف اون بزرگوار، شهادت در راهش، انشاءالله قسمت همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون بشه. انشاءالله صلوات دیگری محبت کنیم. موضوع سخن و گفتگوی ما انشاءالله بحث عدالت از منظر امیرالمؤمنین و سیره امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است، هم از جهت ضرورتش، هم از جهت بایستهاش و لوازمش، هم از جهت آسیب شناسی در فهم موضوع. به عنوان اولیه همینقدر مختصرا عرض میکنم خدمت شما که عدالت از واضحات حکومت امیرالمؤمنینه و هر حکومتی اساسا و کفم هست، حد اقلیه، گرچه چون از دست رفته در اکثر حکومت ها در طول تاریخ یا آرمان و آرزوه، اما این کف آن چیزی است که باید در حکومت ایدئال وجود داشته باشه و بهترین دستگیره و خلاصه آتو از یه حکومت دینی اینه که اون حکومت دینی متهم بشه به بی‌عدالتی. یه شخصیت دینی، یه عالم، یه مرجع تقلید اگر متهم به عدم عدالت یا مقابل عدالت مثل ظلم و فساد و دزدی و اینا که در واقع نواقض نقض کننده های عدالتن بشه، بگن مرجع تقلیدمون متاسفانه دزده. این عملا اصلا تمام هیمنه و شخصیت و هویت مرجع تقلید یا رئیس جمهور و ولی فقیه و رئیس قوه قضاییه و تا پایین تراش چیزی باقی نمیمونه اصلا. لذا اصلا از واضحات عدالت خواهی، حالا جملات امیرالمومنین رو میخونم، و یکی از فجایع در جامعه ماست که یه جریانی شعارشون عدالت خواهیه. این اگه دقت کنید عدالت خواهی مثل ایمان، مثل صلاح اولیه باید جزء ویژگی های همه گروه ها باشه. یعنی اگر منظور عدالت خواهانی که الان هستن اینه که بقیه گروه ها عدالت خواه نیستن و واقعا اینطوری باشه، اون گروه های دیگه اصلا لیاقت این که صد لاشخال کسی به اونا بسپرد ببرن ساعت 9 شب در خونه خالی کنن ندارن. وای بال چیز دیگه، دقت میکنی؟ یعنی اگر این اتهام راست باشه، یعنی بگن گروه الف و ب و جیم و عدالت خواهان، حالا اگه عدالت خواهی اسم مثل اصول گرایی یا اصلاح طلبی، هیچکی اسم بد که رو خودش نمیذاره که، هم واقعا طلبیدن اصلاح چیز خوبیه، هم پایبندی به اصول چیز خوبیه. اگه به این عنوان عدالت خواهم یه اسم باشن، بالاخره یه اسم دیگه، کما اینکه اینجا اگر هیئت الزهراه، هیئت بغل که هیئت قاتل از زهرا نیست که، اونم یه چیز دیگه است، یه اسمی همون انتخاب کرده. اگر منظور اینه حرفی نیست، اما اگر واقعا گروهی پیدا باشن که اینا عدالت خواه نباشن، مثل این میمونه که بگی گروه مثلا تواقیت، بت‌پرست ها، ترامپ و بچه ها اینطوری. یعنی اگر عدالت خواهی جزء مقومات یه گروه نباشه، این اصلا شایستگی احراز هیچ پست اجتماعی رو نداره. حالا جملات امیرالمومنین هم میخونم. لذا این که عرض میکنم وضع افتضاحه اینه که نباید باید به یه جایی برسه که عدالت خواهی مفروض همه باشه، نهایت یه عده بیان شما که عدالت خواهید جزء واضحات عقیدتونه، چرا اینجا نقض غرض کردید؟ چرا اینجا عمل نکردید؟ نه اینکه جزء شعاراشون هم نباشه. نه ایران سربلند، نه اصلاح طلبان، نه کارگزاران، نه نمیدونم اون گروه های دیگه، اگه تو شعاراشون جزء خواسته های اولویت دارشون عدالت خواهی نباشه، چه الان چه در دوره امیرالمومنین، اصلا به درد نمیخورن. عرض کردم بدون رو در وایسی سطل آشغالش هم آدم حیفش میاد، چون ممکنه کیسه‌شو جمع در بذارن سطل رو بر نگردونن. نباید احراز پست کنن. منتها یه سوالی پیش میاد. یه عزیزی که داره در یه کشور دیگری هم امام جماعت یه مرکز اسلامی میشه، یه پست یه وقتی منتشر کرده با 4 جمله از امیرالمومنین. من جملات رو میخونم، بعد جمله ایشونم به شما عرض میکنم تا ورود بحث باشه که میگیم عدالت خواهی اصله مثل این جملات امیرالمومنین. طبیعتا وقتی این عدالت خواهی اصله، من وارد معنا و عدالت، تعریف عدالت اینا نشدم، گرچه جلوتر عرض خواهم کرد که در تعیین مصداق عدالت خواهی خیلی باید دقت بشه. خیلی گاهی فساد انجام میشه به اسم عدالت خواهی. حالا میرسیم. چند تا جمله از امیرالمومنین این بزرگوار انتخاب کرده، نوشته، منم میخونم برای شما که فکر کنید من انتخاب کردم حرفای درستیه اینا. مثلا انی لعالم بما یصلحکم و یقیم عودکم. من امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرمان، نام خطبه 69 نهج البلاغه، من میدونم چگونه باید شما رو اصلاح کنم. بالاخره من درمان جامعه رو بلدم، حکومت رو بلدم چی کار کنم. و یقیم و عودکم، و چگونه اقامه کنم کجیهای شما رو راست کنم. عبد یعنی کجی. ولکنی لا ارا اصلاحکم به فساد نفسی. من نمیخوام شما رو اصلاح کنم به قیمت فساد نفس خودم. مثل چی؟ مثل اینکه مردم چون حکومت خلیفه دوم رو دیده بودن که اینا رو با چماق به سمت بعضی از امور میبرد، از امیرالمومنین توقع داشتن اگر یه جایی خطا و کجی دیدی، خلاصه بیام با چماق و کتک هم که شده یه کاری کن مردم خطا نکنن. حضرت میفرماد که من قبول ندارم شما رو با فساد نفس خودم، شما رو بزنم، دیه داره حق و ناسه که چی اصلاحت کنم. نمی کنم این کارو. من حاضر نیستم برای تربیت شما مرتکب حرام بشم. راه و نشونتون میدم، درست و غلطشو بیان میکنم، ولی روش چماقی قبول ندارم. همینجا بین خودمون اگر ما با هم فکر کنیم، میبینیم که این اون مردم الان هم یه عده هستن که میگن که کاش یه شخصی میومد با شلاقم مردم رو هدایت میکن. مثل بعضی از متوهمین که میگن الان ما یه رضاشاه عادل میخوایم. حتی این ترکیب رضاشاه عادل خودش پارادوکسیکاله، ولی حالا به فرض اینم که مثلا در مورد خلیفه دوم همینجوری فکر میکردن دیگه، داغ و درفشش همیشه حاضر بود. امیرالمومنین روش رو قبول نداره که چماق دستش بگیره بیفته تو خیابون و بعد بگه خب میخوای درست عمل کنی یا نه. الان تو بعضی از کشورهای شرق آسیا، نرسیده به شرق آسیا، تو همین شبه قاره شرق ما اینطوریه. یکی از رفقای ما رفته بود، میگفت داشتیم میرفتیم، پلیس اومد ماشین رو نگه داشت، راننده رو پیاده کرد. من دیدم 3-4 تا چک و کفگرگی و یه دونم زانو زد اونجایی که نباید میزد، و ما اصلا گرخیده بودیم که الان ما رو میگیرنمون. بعد دیدیم این خیلی تشکر کرد، ما گفتیم چی شده؟ مترجم ازش پرسید، گفت چی، من مثلا گواهینامم مجوز ترددم امرام نبود. اینجا چون جمعیت زیاده یه جریمه نمیخوام، فعل مجلس اعمال قانون کردن. هم تشکر کرد و خیلی ممنون، گفت از گوشه بینیش خون اومده بود و پاک کرد و ما هم رفت. حضرت من فرماد که لا ارا اصلاحکم به فساد نفسی، من اینجوری دلم نمیخواد شما رو اصلاح کنم به قیمتی که خودم گناه کنم. و اگه جامعه دنبال این باشه که یه میرغضبی بیاد مردم رو اصلاح کنه، این دوره امام زمان اروان آفدان اتفاق نخواهد افتاد که یه بقیه همه میل به سمت فساد و کجی و دزدی و سرقت و کمکاری و بدعمل کردن و ویراش دادن در خط ویژه و نمیدونم عبور از چراغ قرمز و نمیدونم راندخاری و اینا داشته باشن، بعد بگن آقا این اون وسائلی که رو تو فرودگاه میذارن وقتی هواپیما نمیتونه وایسه، اون زوری هواپیما رو نگه میداره، اون کشهای قوی و نمیدونم بادگیر و فلان، ما هر کاری میخوایم بکنیم میکنیم، تو هم به عنوان مسلح بیا ما رو نگرمون دار نزا ما دزدی کنیم، نه اصلا به درد نمیخوره. باید به سمتی بره که به مرور ناظر بیرونی بی نیاز بشیم ازش. یعنی از سال اول مدرسه اگر برای امتحانا مراقب میذاریم، تربیت وقتی درسته که سال دوازدهم و یازدهم دیگه مراقب نیاز نباشه بذاریم. نه این که بگیم اخ اخ جوانای امروزی زبلترن، دیگه بچه های دانشگاه شریف رو باید مثلا از چشم غیر از کنم که خلاصه ناظرهای الکترونیکی ویژه و حسگرا و فلان هم استفاده کنیم، اینا رو از مثلا ایکس ری رد کنیم ببریم تو، این به درد نمیخوره اصلا. قاعدش باید این باشه که به مرور تربیت ایجاد بشه. اگه دو سال سه سال پنج سال مراقب میگذاریم، بعد دیگه مراقب نخواد بگذاریم. لذا امیرالمومنین سرورالعالمین با این روش موافق نیست. اما طبیعی از این جمله چی برداشت میشه؟ لا ارا اصلاحکم به فساد نفسی، من شما رو دلم نمیخواد اصلاح کنم به قیمت فساد خودم. یعنی من ظلم نمی کنم، عبارت اخراش من عدالت دارم، چون عدالت داشتن ناقضهایی داره، یکیش ظلم کردن. این یکی. یعنی مثلا فرض بفرمایید الان موقع انتخابات، موقع نصب یه کارگزار، موقع نمیدونم تعیین مسئولیتیه، من یه کاری کنم چهار تا دروغ بگم اینا برای اینکه یه آدم بهتری بره. نه، دروغ نمیگم. لا ارا اصلاحکم به فساد نفسی، این کارو نمیکن. دو، والله ما معاویه تو به ادهامنی، همون نگاه اولی از امیرالمومنین که این نگاه رایجی بوده، خود این اومدی وقتی بحث کرد، بسیاری از مسلمین امیرالمومنین صلوات الله علیه را مدیر خوبی نمی‌دانستند. نقل شده ابن سینا انتقاد به مدیریت امیرالمومنین داشته، ابن ابوالحدید انتقاد به مدیریت امیرالمومنین داشته، مدیریت امیرالمومنین ناکارآمد می‌دونستند. یکی از رفقای ما پایان نامه دکتریش تطبیق مدیریت امیرالمومنین با مدیریت خلیفه دوم بود، و بعضی از اساتید در قوم میگفتن این خوب نیست چون امیرالمومنین شکست میخوره ضایع میشه. همین معاصر ها، همین قوم خودمون رو میگن. و اگه زیارت قدیری امام هادی صلوات الله علیه رو ببینید، اونجا میبینید که امام هادی میفهمد خدا لعنت کنه کسانی که تو رو ناکارآمد و کارنابلد میدونستن. معلومه بعد از امیرالمومنین هم در تبلیغات بنی امیه و بنی عباس این چی میشده؟ گفته میشده. تو رو خود امیرالمومنین هم اینو میگفتن، چون توقع داشتن امیرالمومنین مثل خلیفه دوم عمل کنه، بیاد اون شمشیری که در جنگ ها دستش بود و تبدیل کنه به یه شلاق وسط بازار که وقتی را میره این دوره خلیفه دوم، یا مردها خودشون رو خیس کنن مثل سفیر محترم روباه پیر، یا زنان سخت جنین کنن. چون خلیفه دوم وقتی را میرفت اینطوری میشد، اگه احساس میکرد کسی به سمتش میان، یا از پاچه شلوارش چیزی میریخت، یا اگر زن بود سخت جنین میکرد. اینجوری هیبت از شدت خشونت. گفتن ولی علی اونقدر جنم نداره، اون نمیخواد. در حالی که تو جنگ اون یکی فرار میکرد و امیرالمومنین پاکار بود. یعنی از جهت شجاعت که کم نداشت امیرالمومنین، بلکه بیشتر داشت، قابل قیاس نبود. و میگفتن نه این خیلی جنم نداره، مدیر نی. ببین معاویه رو، درجه سوختگی بابای معاویه رو ببین، این حرف میزنه همه چیو به هم میزنه، مثلا چهار تا دروغ و خلاصه شارلاتان بازی هم شما در بیار، عجیبه ها، جامعه توقع داره که عوض این که تقبیح کنه. من یه نمونه به شما بگم. یه وقتی یه طلبه اومد به من گفت، این تو خوابگاه شما هم شاید باشه، گفت من نمیخوام حجره داشته باشم، میخوام برم خونه درس بخونم. گفتم چرا؟ خب اینجا که همین بغل بالاخره کلاس ها، صبح اونجا تا اینجا 3 دقیقه راهت، خونه تون تا مدرسه مثلا حوزه 2 ساعت و نیم راهه. گفت آقا اینجا شبا مثلا بعضیا کلش آف کوف بازی میکنن، طلبه ها نمیدونم سریال چی میبینن، بانوی امارت میبینن، هم چیکار میکنن، من نمیتونم درس بخونم. من گفتم تو میخوای بعدن طلبه بشی، منبر بری، بگی اوسی کن و نفسی عباد الله به تقوی الله، تو همین رفقای خودت نمیتونی نهی از منکر کنی. یعنی واقعا یه طلبه تو خوابگاه توی حجره یا دانشجو توی خوابگاه عمرشو تلف کنه، مزاحم تحصیل دیگران هم بشه، هیچ کس هم بهش حرف نمیزنه چون رفیقی، تو بعدن میخوای مردم رو نهی از منکر کنی؟ بسم الله، تو اول رفیق خودت نهی از منکر کن. تو اصلا به درد طلبگی نمیخوری اگه نمیتونی فضای حجره ها رو اصلاح کنی. تو میخوای بری جامعه رو اصلاح کنی؟ تو محیط خودت رو نمیتونی اصلاح کنی بشینی درس بخونی؟ تو فضای خوابگاه شما ممکنه همینطوری باشه که آقا نمیشه اینجا درس خون. چرا؟ برای اینکه وقت تلف کردن قبیح نیست از نظر ما. اگه وقت تلف کردن عین نگاه کردن به ناموس مردم قبیح بود، علنی کسی این کارا نمی‌کرد. اگه تقلب کردن قبیح بود، واسه رفیقش تعریف نمی‌کرد. اگه رشوه دادن قبیح بود، برای دوستاش تعریف نمی‌کرد. همون جور که به دوستش نمیگه من به ناموس تو نظر دارم، نمیگه هیچ وقت. حتی خدا نکرده باش، هیچ وقت بهش نمیگه رفتم رشوه دادم یا تقلب کردم یا چی. اگر اینا ارزش ضد ارزش نباشه چی میشه؟ اینجوری میشه که معاویه فساد میکنه، میگن باریکالله چقدر زبله، و بعد به امیرالمومنین میگن اینجوری بشو، و وقتی نمیشه میگن کار بلد نیست که، ارزه نداره. اینجا حضرت پاسخ میده والله ما معاویه تو به ادها منی، به خدا معاویه از من تیزهوشتر و زبلتر و تیزتر و زرنگتر نیست، ولکنه او یقدر و یفجر، و او پیمان میشکنه، ظلم میکنه، فسق میکنه، و مردم میدونن ولی با او بد نیستن، میگن باریکالله. دزدی میکنه و اینو زرنگی حساب میکنن، نامردی میکنه، کما که تو انتخاباتای ما هم هست، اونی که بیشتر دروغ میگه میگن باریکل دیدی چی جواب داد، میدونم دروغ میگه اول طرفداری میکنه. حضرت فرمان والله ما معاویت و بعدها منی، ولکنه یقدر و یفجر، ولولا کراهیت القدر، اگر بد نبود اینجور پیمان شکنی و نامردی یعنی خلاف عدالت، لکنتو من ادها الناس، کاری نداشت من که بیشتر بلدم، ولی شأن امیرالمومنین اجل، کمان که شأن حضرت حق از ظلم اجل. یا این عبارت، از این عبارات یه چیزی فهمیده نویسنده که به بحث ما ربط پیدا میکنه. این جمله رو هم بگم دیال چهارمیشو نمیگه. فرمود که والله لعن ابی تعالی حسک سعدانه مسحدن، اگر منو برهنه کنن بذارن رو خار مغیلان، حسک سعدان شبیه خار مغیلان، منو پشتام بذارن برهنه رو خار مغیلان و بکشنم، از شدت درد من دیگه تا صبح خوابم نبره. والله لعن ابی تعالی حسک سعدانه مسحدا، مسحد بشم، خواب از چشمم بره از شدت دردی که به من هست. و اجر فی الاغلال مسفدا، منو زنجیر پیچ کنن، به حلق و حلقوم هم زنجیر بپیچن و بکشنم، در حال به خفگی بیفتم، احب و الی من القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، برا من بهتره اینو تعمل کنم، بهتره تا اینکه خدا و رسولشو ملاقات کنم در حالی که بعضی از مردم ظلم کردم، پس طبیعتا من اینقدر به عدالت پایبندم. خب این عبارت هم که شما من اضافه کنم شنیدید زیاد که حضرت فرموده من حاضر نیستم دنیا رو به هم بدن، در حالی که یه پوست مثلا جوی از دهان مورچه‌ای بگیرم مثلا. خب از این عبارات نویسنده این پست اینجوری تعبیر کرده: اولویت عدالت بر حکومت دینی. همه رو گفتم برای این عدالت پس بر حکومت دینی اولویت داره. منظورش اینه که پس اگه یه جایی بنابراین شد که مجبور شدیم ظلمی مرتکب بشیم، امیرالمومنین فرموده من این کارو نمی‌کنم. آشو با جاش تحویل میدم ولی این ظلمو مرتکب نمیشم. حالا من چند تا سوال بکنم. اینی که عدالت از اصل اساس مهمه که اصلا از واضحات عرض کردیم، اما اینجا حضرت جمله‌ای که میخواد بگه این چیزی است که این برادر بزرگوارمون فهمیده. حالا من سوال میکنم، منظور امیرالمومنین که من خودم مباشرتاً نمیخوام ظلم کنم یا به هیچ وجه هیچ یکی از کارگزاران من هم که به هم به واسطه من میان اونام نباید ظلم کنن لحظه ای؟ ها؟ آیا این امکان پذیر اصلا؟ این در حکومت امیرالمومنین که کارگزار غیر امیرالمومنین هم وجود داره، بیت المال همش که دست خود حضرت نیست، همه کارا که حضرت انجام نمیده. هر شهری قاضی داره، مسئول بیت المال و بازار داره، مسئول امنیت داره، مسئول فرمانده ارتش داره، کارگزارای متعدد داره. آیا امیرالمومنین میتونه تضمین کنه همه اینا به هیچ وجه خطا نکنن یا نمیتونه؟ بنابراین نیست که جلوی، یعنی امیرالمومنین آیا به واسطه انتصاب کارگزارانش اسمت اونا رو امضا میکرده؟ واضحه که این نیست دیگه، وگرنه اینجوری بود ما باید قائل میشدیم تمام مجموعه دولت امیرالمومنین همه معصومینن، که واضح اینطور نیست. خب اینی که حضرت میفرمان من حاضرم منو بکشوننم رو زمین تکه پاره بشه پشتم خواب از چشمم بره ولی ظلم نکنم، پس یعنی چی؟ آیا امیرالمومنین زیاد ابن ابی رو میفرسته فارس یا نه؟ بعد به اون نامه می نویسه که از ظلم تو و فحاشی های تو مردم شکایت کردن. این هست یا نیست؟ اون تناقضه. چرا امیرالمومنین تحویل نداد حکومتو؟ چرا؟ آیا فرماندهان لشکر امام حسن خیانت میکردن یا نه؟ چرا امام حسن زودتر حکومت رو تحویل نداد؟ و تحویل دادن حکومت به معاویه ظلم کمتریه از ظلم یک کارگزار. اون چیزی که متاسفانه در فهم مسئله عدالت بسیار بسیار بغرنجه اینه که جامعه ما در 70-80 سال اخیر در سیطره تفکر یک نفر قرار داره که خیلی های جامعه هم با اون فرد دشمنن، اما تفکر او رو از بن دندان پذیرفتن. یه شخصیت برجسته‌ایه در دوره پهلوی به اسم آقای دکتر علی شریعتی. آقای دکتر علی شریعتی خدماتی داشته در مبارزه با مارکسیسم، خدمات جدی داشته در علاقمند کردن بیدین ها و جوان هایی که از دین فاصله گرفتن به دین بسیار موفق بود. بیان حیرت انگیز داشته، سخنرانی های 2-3 ساعته که میخکوب میکرد. شک نیست که طیف طرفداران ایشون ده ها برابر شهید مطهری بوده، ده ها برابر، اگر نگم صدها برابر. از جهت رسانه‌ای و نفوذ در رسانه هم در دوره پهلوی با شهید مطهری قابل قیاس نیست. فالووراشون قابل قیاس نیستن. مثل یه صفحه 5000 تایی با یه صفحه 500000 تایی، اینجوری حساب کن. خیلی هم دشمن داشته ایشون، همونجوری که خیلی طرفدار داشته. دشمن هم عمدتاً از طیف حوزوی ها بودن. چرا؟ چون ایشون این وسط کار یه حرفای هم علیه اونا میزد که واقعا بعضیاش بسیار سخیف بود. مثلا نقدهای ایشون به علامه مجلسی یا ادعای تشیع صفوی و اینا، اونایی که خونده باشن میدونن که حرفای بسیار سستیه و اون حوزویان تو این موضوع حق داشتن یقه او رو بگیرن باش بحث کن. هنوزم حوزویانی داریم که مقاله علیه شریعتی مینویسن. اما یه چیزی از حرفای شریعتی بود که حتی اون حوزویان 100% مخالف هیچ وقت علیهش موضع نگرفتن و اون نگاه شریعتی به امیرالمومنین بود. نگاه شریعتی به حضرت زهرا بود. فاطمه فاطمه است و علی شریعتی حتی برای حوزویان هم جذاب نمود و اونها هم اون امیرالمومنین رو پذیرفتن. امیرالمومنین عدالت خواه، امیرالمومنین ظلم ستیز، امیرالمومنین خاکنشین، افلاکی خاکنشین، امیرالمومنینی که با فقرا دمخوره. خب خیلی زیباست اینا، راستم هست. اینها رو میخوند جملات امیرالمومنین و آزادی خواهی امیرالمومنین و سعی صدر امیرالمومنین و تحمل مخالف امیرالمومنین و اینها رو میخوند و مخاطبین زار زار گریه میکردن. اون حوزویان هم با اینجای حرفای آقای شریعتی هیچ مشکل نداشتن. کم کم این شد فکر همه جامعه. لذا اگه سریال هم ساخته شد با همون تفکر ساخته شد. حالا من نمیدونم سازنده سریال امام علی میدونست یا نمیدونست مشرب آقای شریعتی یا نمیدونست، ولی سریال امام علی کاملا تو همون دستگاه فکری شریعتی ساخته شد. نمونه اعلاش اونجاییه که عمار از قول امیرالمومنین توی این سریال امام علی نقل میکنه که میگه چرا علی نیست تو صحنه، چرا کنار کشیده، میگه چون علی میگوید یا عدالت یا کنج عزلت. یعنی یا میره کنار یا اگه بیاد عدالت 100%. دیگه 22 قسمت 22 قسمت نمیدونم چند چقدر سریال امام علی نشون نمیده که پس چرا فرمانده اصلی سپاه امیرالمومنین بعضی مواقع اشعث. خب یا عدالت یا کنج عزلت، اشعث اینجا چیکار میکنه؟ زیاد ابن ابی چیکار میکنه؟ شره چیکار میکنه؟ ابو موسی اشعری چیکار میکنه؟ اینا کیان پس؟ جریر ابن عبدالله بجلی برای چی به عنوان پیغامبر امیرالمومنین میره سراغ معاویه؟ اینا کیان پس؟ اصلا شما هیچ جای سریال نمی‌بینین مسئله رو. مسئله نیست تو سریال، ها؟ هیچ جا بولد نمیشه که چرا امیرالمومنین با ایناست. اینا کیان پس؟ هیچ جای سریال بولد نمیشه که امیرالمومنین منذر ابن جارود و میندازه زندان به خاطر 400,000 درهم تخلف مالی و بعد سعد ابن سوهان میاد پادرمیونی میکنه و امیرالمومنین بدون محاکمه او رو آزاد میکنه. این کجای کاره پس؟ همه اینا دروغای تاریخه یا نه امیرالمومنینی که ما شناختیم همه امیرالمومنین نیست، بخشی از امیرالمومنین این حرفای درسته، عدالت خواهی واقعا حیرت انگیز استثنایی که نظیر نداشته در تاریخ، آزادی مخالف که در هیچ جای عالم مثل حکومت امیرالمومنین نمونه نداره، اینا همه درسته، ولی اینا همه نیست. من همیشه این مثالو میزنم. ما یکی از خطرات فهممون از امیرالمومنین اینه که آنچه از امیرالمومنین دوست داریم و به رسمیت میشناسیم، باقیشو به رسمیت نمیشناسیم. اونی رو که دوست داریم و ترویج میکنیم، باقیشو به رسمیت نمیشناسیم. مثلا این که امیرالمومنین مسئول بازار اهواز و تو نماز جمعه شلاق زده، همه مردم حفظن. آقای رحیم‌پور از قدیم یه رو درمیون اینو خلاصه تو آنونس تبلیغاتیش میاد. اینو هی تکرار میکنه. آقا این کجا اومده؟ سه تا منبع تاریخی رو نقل کردن یا فقط دعائم الاسلام که یه کتاب مال اسماعیلی است، مورد اعتنا نیست، کتاب درجه 2 یه فرقه است، یه بار فقط اومده. ولی منذر ابن جارود رو بدون محاکم امیرالمومنین آزاد کرد، مروان رو بعد از جمل بدون محاکم آزاد کرد، عبدالله ابن زبیر رو بدون محاکم آزاد کرد، ولید ابن عقبه رو بدون محاکمه آزاد کرد، اینا آدمای مقدسی هم نبودن که بگی عایشه بود، محترم بود، مادر مؤمنین بود، آزاد کرد. ولید ابن عقبه بود و مروان بود، اینا رو برای چی آزاد کرد؟ اینا دیگه اصلا مسئله سریال امام علی هم نیست. چرا؟ شما عینک آی شریعتی داره نگاه میکنه، اینا مهم نیستن یا دروغن حتما. معلوم یکی های در آوردن از خودشون. یه گوشه ای از امیرالمومنین به رسمیت شناخته میشه، ده جای دیگه‌اش به رسمیت شناخته نمیشه. نکته مهمشون وقت اینه که ما با یه توهمی سر و کار داریم، این عینک رو هر جا بزنی با همین عینک ناقص قبار گرفته میخوایم جامعه رو نگاه کنیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه تمام این سخنانی که این برادرمون فرمودن و ده برابر اینم داریم که اصلا حضرت فرمود من چرا اومدم؟ برای اینکه خدا از علما، دانشمندان، اندیشمندان، کاربلدها میثاق گرفته ان لا یغار رو علا کذت ظالم، که در راه در برابر پرخوری و قارت بیت المال ساکت نباشن، ولا سقب مظلوم، و در برابر گرسنگی مظلومان. فراوان از اینا از حضرت داریم، فراوان. لذا این برادرمون هم تو همون فضا این تیتر رو زده، اولویت عدالت بر حکومت دینی. یعنی اگر نمیتونی عدالت 100% پیاده کنی، حکومت رو بذار پایین. خود حضرت این کارو کرده. نکرده. و زودم اگر شما توی موضوع حرف بزنی، میان تو آخوند درباری میخوای مشکلات جمهوری اسلامی رو توجیه کنی. شما اول اونی که هست رو ببین و بفهم. انقدر الحمدلله جمهوری اسلامی مشکل داره که نیاز نباشه، نداره آدم چیزی دروغی بهش ببنده. مشکلاتی که داره رو نقد کن، نه اونایی رو که خودت توهم کردی یا خودم توهم کردم. کم که مشکل نداره، نقد که کاری نداره. همه جاش الحمدلله گلکاری وجود داره. گلکاری های دیگر رو بگو، اونی که هست رو بگو، نه اونی که نیست. اونایی که هست رو بگو. تو بدون با کجا بخوای با یه جای تطبیق بدی، نمره بهش بدی، با الگو بسنجی، بعد اون الگو رو بشناسیم. الگو خودش باید دقیق معلوم باشه چیه، بعد بیان ببینیم اینی که الان هست چقدر مشکل داره، کجاش خوبه کجاش بده. این فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه که من لحظه‌ای به خودم اجازه نمیدم ظلم کنم به بندگان خدا ولو اینجوری رو خار مغیلان منو بکشونن، این آقا مال جاییست که میتوان عدالت را پیاده کرد و ظلم نکرد. طبیعتا امیرالمومنینم نمی کن. یعنی تو حال عادی، مثل این که بگیم دانشجو باید درس بخواند یا نه، خب باید درس بخواند. اما یه دانشجویی پیدا شد که مثلا هزینه زندگی پدر و مادر و خواهر و برادرش هم گردنشه، دوتا از اینا هم خدا نکره بیماری حاد دارن، یه بدهی هم دارن، خونشون هم اجاره یه دارن، اساسشون بریزن تو خیابون، باباش هم افسردگی داره که اساسشون بریزن تو خیابون، بابای خودکشی میکنه، اون وقتی دانشجو درس بخونه یا بره اینا رو اداره کنه؟ اون یه مسئله جدید شد دیگه. اینقدر ساده که نباید دید. تو حالت عادی بدون تزاحم و تعارض طبیعیه که باید عدالت خواهی کرد، اصلا از اساس اصله. اما اگر یه جایی همه عدالت تحققش امکان نداشت، تحقق تمام اصول امکان نداشت، این خود حکومت امیرالمومنین. امیرالمومنین یه نامه نوشته به کشاورزان مناطق حکومتش که لشکری ها میخوان عبور کنن. خب لشکر بخواد از یه جا عبور کنه، سربازا بخوان از یه جا برن با اسباشون و شتراشون و فلان، زرهی و نفر برای اینا، زمین ها خراب میشه دیگه، زمین کشاورزی خراب میشه، این ازش رد بشن. خب اینا عبور کنن ظلمه دیگه. از طرفی سربازا هم که آمادن که هی شعار بدن برن رجز بخونن جلو دشمن، ممکنه چهار تا از اینا جوون باشن، دو تا از این روستایی ها رو خفت کنن، یه چیزی هم ازشون بگیرن، ممکنه دیگه. نیروهای نظامی به خاطر اینکه زور دارن ممکنه ظلم کنن دیگه. آقا ممکن نیست، ممکنه فرمانده اینا داره رد میشه، خلاصه یه فشاری هم به فرماندار اون منطقه بیاره. اگر بنابراین بگم حالا که امکان ظلم هست اصلا لشکر گسیل نداریم، خب یعنی این که در برابر تهاجم باید چیکار کنیم؟ نامه نوشته حضرت فرموده که من اینا رو توصیه کردم به شما ظلم نکنن لشکریان، حق ندارن زوری از شما جنسی بگیرن مگر اونقدری که برای خوراکشون ضروریه که میخوان بخرن. یعنی ممکنه مردم نخوان جنس به اینا بفروشن، ولی شما حق ندارید به اینا بد حرف بزنید، حق ندارید روحیه لشکر رو خراب کنید، با اینا مدارا کنید. من سفارش کردم خطا نکنن تا من به شما برسم، و اگر اینا خطا کرده بودن محاکمشون کنم. یعنی فعلا اگر خطا کردن با اینکه توصیه کردم نکنن، بر ظلم اینا صبر کنید تا من بیام. خب این با اون جمله قبلی که خوندیم تعارض داره دیگه ها؟ یعنی ظلم رو تحمل کنید تا من بیام پدر اینا رو در بیارم. چون راهی نیست وقتی شما میخواید 100,000 تا نیروی جا بفرستی، اینا 100,000 تا معصوم نیستن. توصیه میکنن بهشون ظلم نکنن. مگه الان توصیه نمیکنن به کارگزاران که ظلم نکنید، به نماینده ها که رانت نخورید؟ توصیه که میکنن، ولی ممکنه گوش ندن. خواهی بنابراین بود یا قرارمون چی بود؟ لعن عبیت علا حسک سعدان مسحدان، به هیچ وجه ظلم نمیکنم. خب ظلم شد دیگه، ظلم شد بعد شما میخوای راجبش باشون حرف بزنی. خب اینجا اگر نیروها رو نفرسته چی میشه؟ اون لشکر مواجه معاویه رو چیکار کنی؟ اینجا گرفتار بین دو ظلمه حضرت. در این مثال یه ظلم ایجاد ناامنی و تهاجم به نوامیس مردم و اموال بیت المال توسط معاویه است، یه ظلم ظلم احتمالی این لشکریان به مردم مسیری که میخوان برن به جنگن. اگر مسئله یه طرفش ظلم و یه طرفش عدل بود، هیچ عادلی تجویز ظلم نمی کنه. اما اگه یه وقتی دو طرف مسئله توش احتمال ظلم بود، یه طرف ناامنی به پایین، یه طرف هم ظلم این لشکریان، حالا چیکار کنی؟ اینجا شما نامه حضرت رو ببینید تو نهج البلاغه میفرمان حق ندارید حتی اگه اینا بد عمل کردن اینا رو مسخره کنید، روی نیروها رو حق ندارید بشکنید چون میخوان اونا دشمن بجنگه. من میام پدر متخلف رو در میارم، ولی شما حق ندارید فوش بدید، بیلبورد بزنید علیه نظامیان ولو خطا کرده باشن. بله محاکمه بکنید اگه زورتون رسید خاطی رو، ولی حق ندارید فوش به اینا بدید، رویاشون رو خراب کنید. یعنی مسئله سر ظلم و عدل نیست، بین ظلم بزرگتر و ظلم کوچکتره. حالا چی؟ آقا یا علی نمیتونی بدون ظلم حکومت اداره کنی، تحویل بده برو. باشه تحویل بدم حکومت رو به کی تحویل بدم؟ این برادری که نوشته تقدم عدالت بر حکومت، اینا رو دیگه توجه نکرده که خب باشه امیرالمومنین میبینه بله این ظلمای خردی رو کوچیکتر رو که خودش که نمی کنه، ولی کارگزارا و زیردستا و سربازاش ممکنه بکنن، نمیتونه جلوشو بگیره. اینجا چیکار کنی؟ حکومت تحویل بده. باشه اگه یکی رو پیدا کردید که همینقدر عدالت، که این عدالت امیرالمومنین ایدئال تاریخ بشریته، همینقدر هم بیشتر میتونه اداره کنه، حتما امیرالمومنین حکومت تحویل میده. کیه اون آدم؟ امیرالمومنین حکومت تحویل بده، کی میاد حکومت رو میگیره؟ ظلم بیشتر رخ نمیده؟ خیلی واضحه، خیلی واضحه که رخ میده. اینا که اصلا ظلم هایی که من مثال زدم در حکومت امیرالمومنین رخ داده توسط کارگزاران، به نسبت ظلم دوره های قبلی و بعدی اصلا شوخی ظلم محسوب نمیشه. اینا رو استاندارد حکومت امیرالمومنین ما داریم ظلم قلم داد میکنیم. وگرنا در دوره قبل از امیرالمومنین اگر میرفتن بالا میکشیدن اموال مردم و سپاهیان، که اصلا جرئت نمیکردن بیان شکایت بکنن که بعد بیاد ازت محاکمهشون بکنه. لذا نگاه صفر یا صدی که متاسفانه به خاطر توهم ما، نوع نگاه ما، اینه که آقای شریعتی ما تو این موضوع هست که طبیعتاً هم با این زندگی کردیم، باباهامون هم با این زندگی کردن، سریالامون هم همینجوری به ما القا کردن، کاری کرده که ما اگر یه جایی ظلم از یه حکومت بیم بفرما ظلم شد پس خط بکشیم روش. نه آقا، مگه میشه یه کار بزرگی رو انجام داد در سطح یه حکومت و توقع داشته باشی هیچ خطایی نشه؟ بله، اگر حاکمیت نسبت به ظلم بی اعتنا باشه، مثل دوره عثمان. الان مثلا بحث دیدید که بعضی از عزیزان ما که در خیلی از امور تخصص دارن در این امور هم همینطور میگن الان دوره عثمان داره میشه. دوره عثمان دوره ای فقط نیست که کارگزاران ظلم کنن، دوره ای که اگر کارگزاران ظلم میکنن به رأس حکومت میگن ظلم شده، میگه از امور کوچیک صحبت نکن. ظلم شده چیه؟ فرما استاندار کوفه بوده. حالا گفته اول چراگاه واسه گوسفندای من باشه، ای چیزیمون واسه شما. حالا دیگه حاکم کوفه است، همینی که نیم ساعت هم تو هفته به گوسفندای شما اجازه میده برین تو چراگاه، خدا رو هم شکر کنین. اصلا اینا امور کوچیکه، از امور محقرات جلو من صحبت نکنید. اگر میگیم حکومت عثمان، یعنی ظلم مردم رو کوچک میشموره، اصلا ظلم نی. همینی که این حاکم منت سرتون گذاشته که شما رو داره اداره میکنه، پاشم ببوسید. اصلا کسی جرأت نمیکنه بره شکایت بکنه. اگر یه حکومتی امروز حاکمیتش مسخره کنه فریاد تظلم خواهی رو، بله به عثمان شبیه شد. یعنی گاهی مسئله برای خود ما روشن نیست، دقیقا مسئله برای ما واضح نیست. رضا من تا اینجا بحث رو جمع‌بندی کنم، باقیش رو انشالله جلسات بعد یکی دو جلسه دیگه با هم پی میگیریم. پس اون چیزی که اصل اساس واضحه، شما میبینید خداوند در قرآن چند بار از قول پیغمبرا رفع اتهام کرده که ما دنبال اجر نبودیم اگه اومدیم تو رسالت بیاریم. شما بگی ببین میخواست دکانشو درست کنه، دنبال این بود چیزی گیرش بیاد، یعنی خلاف عدالت. دنبال جیبش بود، دنبال فک و فامیلش بود، دنبال منافعش بود. خدا از انبیاش رفع اتهام کرده، چون پیغمبری بگن پیغمبری بود خیلی برای هدایت مردم دلسوزی میکرد و به ازای هر یه نفر هدایت هم $5 میگرفت. دیگه اصلا شما در نبوت این آدم نبوت داشته باشه شما شک میکنید؟ همان که بگن این سخنان که داره با شما صحبت میکنه دقیقه 7000 تومن میگیره، یعنی ساعت رو نگاه میکنه میگه بذارید 21000 تومن دیگم، 3 دقیقه دیگم. یعنی اصلا شما بوش نمیدید به حرف این آدم. این آقا این مسئله چیز دیگه است. یعنی یه ذره احساس کنی منافع داره اون آدم حرف میزنه، به هیچ وجه حرفشو گوش نمیدی شما، ولو نبی باشه. بگیر تا پایین تا سلام علیکم. لذا این که اصل عدالته اصلا از واضحات عرض کردیم، یکی از مطالباتی که جاهایی مثل اینجا لازم بود. حالا این انتخابات که گذشت متاسفانه ما خیلی باید تجربه کسب کنیم در انتخابات ها، اونم مثل انتخابات مجلس که یه جای تخصصیه، لازم بر این بود که مثل دانشگاه شریف مدعیان گروه های مختلف رو دعوت میکردن. یه وقتی که حالا خدا کنه شورای نگهبان عاقل تری پیدا بشه که از اینا یه کنکور مانندی بگیره، اینا اصلا فرق کمیسیون و کنسرسیون میدونن یا نمیدونن و امثال اینا رو اصلا میدونن اون تو میخوان برن چی کار باید بکنن. طرف نوشته تصویب FATF وقتی نشد، نفهمیده FATF تصویب کردنی نی، انگار بگی من میخوام برم جمعه نمایندگان را تصویب کنم. آقا جمعه شما تصویب قرار نیست بکنید، میخوای رأی بدی. FATF تصویب کردنی نیست. طرف جزء کسانی بوده که قرار بوده پیوستن ما رو به بعضی از این تصویب لوایح و پیوستن به بعضی از کارگروه ها رو خلاصه اعلام نظر کنه، هنوز نفهمیده FATF تصویب کردن این نیست، این کارگروهه. انگار بگی که ما وزرا میرن در مجلس که تصویب کنن، هر دوم مثلا مجلس به وزرا رو تصویب نمی کنن، رأی اعتماد میده. اصلا فعل و درست استفاده نکرده طرف. لازم بر این بود که یا شورای نگهبانی از اینا آزمون بگیره، اولا کسایی که بلدن، چون یکی از فجایع اینه که اینا میرن اون تو مثلا نمیدونن بعد چیکار کنن، دو سال طول میکشه در شمالی و شرقی رو یاد بگیرن، تا مثلا سلف کجاست، سالات کجا میدن. و ما اندر خم یک کوچه ایم و جاهایی مثل دانشگاه شریف و جای دیگه اینا رو دعوت میکردن آقا عمو بیا اینجا، شعاری که داری میدی باید متناسب با اونجایی که مثل میمونه که بنده کاندیدای هیئت علمی دانشگاه شما باشم، بعد بگم اگر من عضو هیئت علمی میشم فضای ارضای گفتن یه بعضی از این نمایندگان گفتن آقا تو قراره هیئت علمی بشی اونجا استاد تدریس کنی، مثلا بعد بگی آقا من بیام نوآوری در تدریس، نمیدونم قول میدم پایان نامه هایی که من داورم واقعا بخونم، اینا رو باید شعار بدی. شعارا چون بی رفته نشون میده که شماها نرفتید اینا رو سر خط کنید. بله عدالت خواهی اینا ذیلشه، اون کسی که میخواد بره باید شایسته باشه، این از واضحات حکومت امیرالمومنینه. اما خود عدالت خواهی باید درست فهم بشه که این عدالت یعنی عدالت محض، آیا امکان پذیره؟ و اگه امیرالمومنین فرموده من حاضر نیستم یه پوست گندم از یه مورچه‌ای بگیرم این دنیا رو به من بدن، منظورش اینه که اونجایی که من باید عادل باشم یا نباشم حتما عادلم ولو در حد اینکه یه پوست گندم بگیرم. اما خیلی وقتا در حکومت در زندگی شرایط اینطور نیست که شما بین عدل و ظلم باشید، بین ظلم کمتر و بیشتر گرفتاری، اونجا میخوایی چیکار کنی. بسیاری از تصمیمات مهم هم تو زندگی شخصی ما این نگاه 100% ایدئالگرایانه را یه نفر تو خواستگاری داشته باشه 1500 جا میره خواستگاری نمیتونه ازدواج کنه، چون شما همسر ایدئال 100 بدون یه نمره منفی نمیتونی پیدا کنی، نه هیچ دختری نه هیچ پسری، بلاخره بالا پایین میکنی در مجموع از موجودین سعی میکنونی که اولویت ها رو بیشتر داره، از یه ازدواج ساده بگیرید تا مسائل بزرگتر. این توقع عدالت محض خواستن یه توهمه که فقط ما رو منزوی، ناراحت، اعصاب خورد، روان پریش و یه نقنقو دائمی تبدیل میکنه، واقعی هم نیست. عرض کردم بنابراین باشه با این نگاه محض نگاه کنیم، اون وقت با پنس میشه اشکالات در حکومت امیرالمومنین پیدا کرد. بله اشکالات در حکومت امیرالمومنین که البته اشکالات خود شخص امیرالمومنین نیست، به نسبت حکومت هایی که در طول تاریخ بوده قابل قیاس نیست، ولی شما دنبال عدالت محض باشی اونجا هم عدالت محض پیدا نمی کنی. کارگزار دوز اونجا هم حتی پیدا می کنی که معمولا، دقت کنید از کلمه، معمولا با او برخورد میشه. اما ای دنبال این باشی یه مثال نقص پیدا کنی، من چند تاش هم امروز برای شما عرض کردم، بازم بود که بگم. این اول باید نگاهمون به مسئله درست باشه. یه اشاره بکنم اجازه تحویل بدم بعدا ادامه میدیم. یکی از مسائل اصلی در عدالت خواهی اینی که ما اول توجه کنیم این عینکی که به چشممون زدیم رو از کجا آوردیم. یکی از آسیب‌هایی که حالا بعداً مفصل‌تر عرض خواهم کرد تو مسئله عدالت خواهی تو کشور ما اینه که بسیاری از عدالت خواهان توی زمینه تحصیل داشتن ولی کارشناس دینی هم هستن و منبر میرن با اینکه تحصیل درست حسابی تو این زمینه ندارن. مثلا اگه بهش بگی اصل چیه شروع کنه به اظهار نظر کردن. این اصل چیه آقا؟ خیلی باید طرف خبره دین شناسی باشه تا اصل و فرع تشخیص بده. و از همه عبور کردن. کجا تحصیل کردی که اظهار نظر میکنی؟ عدالت که بحث عرفی نیست که همجور بشینیم وایسیم نگاه کنیم. در همینم این میشه که شما میبینی عدالت خواهی تنزل پیدا میکنه به افشای شماره عربگیر مثلا فلان کس، پستش منتشر بشه، اینقدر تنزل پیدا میکنه. خیلی از اونایی که شعارشو میدن متاسفانه تنزل یافتن، در حالی که اصل حرف یه حرف بسیار بسیار مقدس واضح اساسیه. و عرض کردم اگر واقعا گروهی از این گروه ها، جناحی از این جناح ها عدالت خواه نیستن، این اصلا باید شکایت کرد که بی خود شورای نگهبان اینا رو تایید کرده. واقعا طرف طرفدار عدالت نیست؟ یه از این شنیع‌تر چیزی نداریم که واسه رد صلاحیت اولویت در رد صلاحیت باشه. اون تا آن راجعه این باید گفتگو کرد. و طبیعتاً ما اینجا تون این بحث بحث اساسی مهمیه، به برادرام عرض کردیم که عزیزان بعد از جلسه آخر اگر خواستن میشه بعد از مجلس روزه یکی دو جلسه دیگه اگر خواستن نقدشون رو حضوری بیان کنن، این ایام هم میتونن نقدشون رو مکتوب ارائه کنن، ما جلسه بعد پاسخ بدیم. این بحثی نیست که من بگم و شما بشنوید، مباحثه لازم داره. انشالله فکر کنم دو جلسه حداکثر دیگه ما در خدمت شما هستیم. جلسه دوم رو بعد از منبر برادرمون، من دوباره اگر دیدم سوال متنابه با تعدادی از عزیزان هست برمیگردم گفتگو کنیم. این مسئله گفتگو لازم داره. کلن آقا کار مهم فرهنگی قراره توی دانشگاهی صورت بگیره، حلقه مباحثه است. منبر 2% اثر داره، مباحثه و مطالعه اینا اساس. بس از این که سر شما رو درد آوردم، من و این عزیزمون که اینجا بدون میکروفون صداش از من قوی تر بود، زیر صدای من بود که خدا بهش سلامتی بده انشالله، نمیدونم دختر بود یا پسر بود، انشالله همه رو حلال میکنید. یه توسلی بکنم بعد شما رو به فیض میرسونن، احتمالاً مد هم میخوان بخونن، ولی چون در آستانه یه زمان مهمی هستیم واقعا. ما اگر یه ماشین قرازه 30 میلیونی مثلا بخوایم بخریم، اگر سرم نمیشه من ماشین به 2 نفر نشون میدم، یا مثلا این پراید 40 میلیونیه مثلا، این خوبه یه دور بزن ببین به درد میخوره یا نمیخوره. 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان بخوایم بدیم، تو تا خبره یه خبره ولی میخوان نگاه کنیم خوبه، این مثلا چپی نیست، کفش سخت آفتاب ندیده باشه، نمونم چپی نباشه، میپرسیم. جمعه میخوایم کسانی رو بفرستیم توی مجلس که سالی 500 هزار میلیارد تومان اینا تصمیم میگیرن. برای سالی 500 هزار میلیارد تومان خیلی انصافا جا داره که مشورت کنیم. و بعدم فکر نکنیم این که کاری نداره بگیم بله آقا اینجوری که شورای نگهبان میگه، هر ستا نزدیک یکی از اینا توی این 4 سال اخیر مشکل مالی هم داشته. این فقط گیر اون نیست که، منم که به این رأی دادم رفته اون تو، منم گیرم. این جمعه پیش رو ما رو پله پرونده ماست، خدا میدونه. یا خب به وظیفمون عمل میکنیم جهش پیدا میکنیم، یا خدای نکنه سقوط میکنیم. خیلی از ما ممکنه تو پرونده خودمون فحشا نباشه، ولی وقتی قانونی درست تصویب نشه یا اعمال نظارت نشه تو کشور، چنده هزار فحشا رخ میده. هم اون نماینده بیچارهی که نمیدونه در چه چاه ویلی داره میره. بعضی از این آقایون تو بعضی از لیستا اینا رو میخوان قرار بدن تشکر میکنه. من اگه باشم یا داری من اینجا تو چاه، کدوم آتش نشانه رو دیدی میخوان پرتابش کنن وسط کوه آتش تشکر میکنه. بله مجبوره بره یه در از مرگ نجات بده، این تشکر که نداره، حرص و ولع که نداره. امیرالمومنین این همه طلحه و زبیر مشکل داشتن، یه مشکل و اصل همه مشکلا فرمود. اگر اینا انقدر حرص نمیزدن یه فکری میکردن. حرص اینا منو نگران میکنه، من اینو بفرستم این حرص میزنه. حرص میزنی میخوای چیکار کنی که ولع داری؟ اگه بفهمی این 500 هزار میلیارد پول 80 میلیون مسلمون و میلیون ها شیعه امیرالمومنینه. خدا شاهده که کسی که به بیت المال مسلمین دست درازی کنه پروندهش مثل پرونده قاتل از زهرا میمونه، چون حرمت شیعه حرمت اهل بیته، یکی دوتام که نیست. هم اویی که بیچاره است دستش آلوده میشه باید بدونین که دوز فقط نیست، کیفرخواست دوز بیت المال تو حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت شیعه امیرالمومنین کیفرخواست قاتل امامه و اونی که کمک کرده این بره اونجا بی توجه، بی بررسی، بی حال. اگر از این نماینده ها کسی فامیلتونه اینا، برای آقایت به خیریش دعا کنیم. قاعدش اینه که وقتی بد عمل میشه اینا وضعشون خرابه و ما هم بالاخره یه آزمونی هم داریم. بعد به راحتی هم جالب میگیم بله 80 تا 70 تون هم چند تا از اینا دزدی کردن. باریک الله به ما که به اینا رأی دادیم. ما مقصریم دیگه. خدا انشالله این انتخابات پیش رو مایه عاقبت به خیری و رضایت امام زمان ارواح نافدا برای همه ما و این نامزدها قرار بده. هر کدومشون اگر قرار دینشون آسیب ببینه خدایا بهشون رحم کن و اینا رو وارد این بازی خطرناک نفرما. خب من امیدی ندارم برای اینکه هر از ناقابلم به درد بخوره جز اینکه توسل کنم به شیرخوار سیدالشهدا. انشالله امید داریم بالاخره خداوند به برکت خون اون باب الحوائج به بچه های یتیم، به گرفتاران، به مردایی که شبا ناامید و خجل میرن خونشون، شرمنده زن و بچه هاشون، خدا رحم کنه. انشالله خیلی فرصت مهمیه داره از دست میره با تلخی های فراوان که من خیلی حرف داشتم اینجا بزنم. این ایام خدا میدونه چند روز من درست نخوابیدم، بس که با بعضی از این آدم ها حرف زدم، داد زدم. خیلی ایام عجیبیست اینا. در تا اونقدر که من میفهمم این چند روز منتهی به این انتخابات از اون مواردیست که خاصیت داره منبری های صدها سال بعد سالها روش حرف بزنن، از نفهمی و بیدینی و فرصت طلبی بعضی از کثیف ها. خدا میدونه جای زجه زدن داره که افسار جامعه رو چه کسانی به دست گرفتن. جا داره آدم ده ها شب تو همین مسجد احیا بگیره، زجه بزنیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. از دست اینایی که مثل گرگ افتادن به جون مردم، از همین مدعیان انقلابیگری ریشدار یقه بسته که معلوم نیست برای چی اینقدر حرص میزنن و یقه همو پاره میکنن، اونجا چه غلطی میخوان بکنن. خیلی من حرف دارم، فعلا دهنم بسته است تا جمعه. خدا شاهد این ایام یکی از محسناتش اینه که برای خود من محرز شد که فقط باید زجه بزنیم اینه بقیت الله. از دست آدم های رزل پست مؤمن نما، انقلابی نما، یقه بسته های ریشداری که اینه کفتار میخوان بیفتن به جون مردم و جامعه از اینا مطالبه نمی کنه. اگه جامعه ما بیدار بود در خونه اینا رو از پشت ور می داشت که رها کنین. تاریخ ثبت خواهد کرد که امروز صبح تا مغرب دو تا چهار نفر دو تا چهار نفر با هم گفتگو کردن و سر دو نفر دو طرف کوتاه نیامدن. و زندگی و معیشت میلیون ها نفر آدم تحت تأثیر این دو چهار نفر بود. خدا انشالله هر کدومشون رو که به جای حق مداری تشخیص مصلحت مردم پافشاری رو خواستهای گروهی کرد با قاتل حضرت زهرا محشور کنه. چیزی نداریم جز توسل به ذات مقدس این باب الحوائج. من مختصر کنم و شما رو به خدا بسپارم. عزیزم که سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. خیلی زمان مهمیه. هر کسی خواست بره کربلا میدان اومده زجه زده مقابل حضرت و حضرت برای اینکه تاریخ بفهمن حضرت دنبال طرفدار جو زده نیست، تا اینا زجه نمیزدن اجازه نمیداده بره میدان. یکی یکی اومدن گریه کردن زجه زدن تا حضرت راضی شده برن میدان. هر کسی خواسته بره این میدان لحظه معراجش که شده اومده با سیدالشهدا ودا کرده. خود سید و شهدا وقتی تنها شد میخواست بره میدان اومده سراغ این آقازاده. من این جمله‌ای که میخوام بگم میدونم دل زهرای مرضیه سلام الله علیها به درد میاد. میگم انشاءالله بی بی دو عالم به ما نظر کنه. اینجور نوشتن: فلما صار الحسین فردا وحیدا، اون لحظه ای که مولای ما تنها شد، نظر یمینا و شمالا، چپ و راست رو نگاه کردید سربازاش رو زمین افتادن، سرها از بدنها جدا شده، دشمن داره هل هله میکنه. مولای ما نگران خیمه ها بود، صداش بلند شد: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حریم پیغمبر از ناموس رسول خدا دفاع کنه؟ مخدرات حرم غیورتر از این مردان نامرد دشمن بودن. تا دیدن سیدالشهدا نگران این هاست، ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والأویل، گریه زنها بلند شد، دلشون سوخ برای ارباب ما که نگرانشونه. آقا تا دید صدای گریه زنها بلند شد برگشتن. وقتی برگشتن دیدن این خانوم ها گریه میکنن، یه قنداقی رو هم از این دست به اون دست میدن، دیگه نمیدونن چگونه آرامش کنن. این آقازاده میخواست بگه بابا جان در ظرف کمان شما یه تیره بود دیگه باقی مونده، یه سرباز هنوز داری، لبیک یا ابا عبدالله. حضرت فرمود که ایتینی به ولدی از صغیر لعوده، اون بچه رو بدید میخوام باهاش ودا کنم. چند جور نقله، من یک شو میگم که سبت ابن جوزی گفته، میگه آقا وقتی این آقازاده رو بغل گرفتید دیگه نمیتونه سرشو نگرداره، سر افتاده، لبها حرکت میکنه ولی دیگه صدا و جوهره نداره. برگشت رفت وسط میدان، برای قربتت بمیرم آقا جون. فرمود الم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحموها ذر رضی. چند جا تو کربلا داریم آقای ما حرفش ناقص مونده، یه جا اینجاست داشت صحبت میکرد، دید یه لحظه این آقازاده در آغوشش تکان خورد، خون به صورت ارباب ما پاشید، برگشت نگاه کردید سر افتاده، دست زیر گلوی او گرفت به آسمان پاشید، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن، هیچ جا نداریم در کربلا که خدا به حضرت تسلیت داده باشه جز اینجا، که با خطاب اومد هاتفی از غیب صدا زد: دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه،